أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به اخباری بود که امر به عرض تمام اخبار تمام احادیث بر قرآن میکرد. به تعبیری اخباری بود که معیار و محک اعتبار هر خبر واحدی را، هر روایت مروی از معصومی را موافقت با قرآن می شمرد. اخبار فراوانی در این حوزه وجود داره، خدمت اعزه اینها رو بررسی کردیم. در آخرین متاف بحث قرار شد مقایسه‌ای بکنیم بین اخبار موافقت کتاب با اخبار مخالفت قوم یا به تعبیری مخالفت عامه. روایات متعددی است که حکایت از آن دارد که در مقام تعارض یکی از مرجحات مخالفت با عامه است، یکی از مرجحات خارجی به تعبیری مخالفت با عامه است. خدمت عزیزه میخوام این تأکید رو بکنم که جنس موافقت کتاب با مخالفت عامه متفاوت. به عنوان شاهدی بر اونچه که پیشتر عرض کردیم، ببینید ما در اخبار موافقت با کتاب فراوان روایت داریم که در خارج از مقام تعارض امر به عرضه احادیث بر کتاب میکنند، خارج از مقام تعارض و به شکل مطلق امر به عرضه احادیث بر کتاب میکنند که خدمت عزه بیان داشتیم. بلکه میشود گفت تعداد احادیث مطلق، تعداد اخبار مطلق بیش از تعداد اخباری است که مقید به حالت تعارض است. تعداد اخبار مطلقی که امر به عرضه حدیث بر کتاب میکند بیش از تعداد اخباری است که مقید به حالت تعارض چنین امری دارد. در حالی که در مورد مخالفت عامه من نیافتم هیچ حدیثی را که معیار اعتبار سنجی حدیث در غیر حالت تعارض را مخالفت با عامه عنوان کرده باشد. مخالفت با عامه پیدا کنید، حتی یک حدیث ضعیف هم من نیافتم. یعنی در باب عرضه اخبار بر کتاب به عنوان شرط صحت فراوان حدیثه، لیکن با عنوان عرضه کتاب بر فتوای اهل سنت به سان شرط صحت حدیث هیچ گونه حدیثی وجود ندارد. به همین جهت جنس این دو با هم فرق میکنه، هرچند در بعضی از احادیث کنار هم ذکر شده است، لیکن از مجموع احادیث اینجور برداشت میشود که جنس این دو با هم کاملا متفاوته. جنس این دو با هم کاملا متفاوته و این خیلی نکته های اهمیت و قابل اعتنایی است که باید دوستان من مورد توجه قرار بدهند. وقت اینجاست که ما در تفسیر مخالفت با عامه هم نمیگیم مخالفت با مبانی عامه، اونجا مخالفت با احادیث عامه مقصوده، مخالفت با احکام خرد و جزئی عامه مقصوده، نه مخالفت با مقاصد کلی و کلان حاکم بر مذهب عامه. چون حساب موافقت با کتاب با مخالفت با عامه کاملا متفاوته. یه نمونه بود برای اینکه این مطلب ثابت بشه که اخباری که امر به عرضه احادیث بر قرآن میکند و اخذ به خبر موافق، این اخبار قابل قیاس با اخبار هیچ یک از مرجحات سندی یا خارجی دیگر نیست، قابل قیاس با هیچ یک از اخبار و ادله یا مرجعات سندی یا خارجی دیگر نیست. نگاه بکنید، تمام اونها در فضای تعارض ذکر شده و اخبار باب موافقت. فقط یک نکته اینجا در آخرین قسمت بحث، هر چند قدری اجنبی از بحث هست، باقی میماند و اون این که آیا هیچ گونه تفاوتی بین اخبار عرضه خبر، حدیث بر کتاب به شکل مطلق با قز نظر از حالت تعارض و اخباری که در حالت تعارض امر به عرضه خبر بر کتاب میکنن وجود نداره؟ دو طایفه اخبار داشتیم دیگه. خدمت عزیزه عرض کردیم که ما در باب اخبار عرضه احادیث بر کتاب دو طایفه داریم، اونهایی که مقید به حالت تعارض نشده اند و اونهایی که مقید به حالت تعارض شده اند. اینجا دو تا سوال مطرح میکنیم و پاسخ میدیم که ابهامی در قضیه نباشه. یک، آیا نمیشود بر اساس قاعده جمع عرفی اخبار مطلق رو حمله بر اخبار مقید کرد؟ اخبار مطلق رو حمله بر اخبار مقید کرد، یک سوال. در نهایت نتیجه بگیریم که اخبار موافقت با کتاب هم مختص حالت تعارض از باب حمل مطلق بر مقید، مثل این که مثلا یه خطاب داشته باشیم اکرم کل عالمم، یه خطاب داشته باشیم اکرم کل عالمم عادلم، بر پایه جمع عرفی موظف می شدیم هم کنیم خبر عام اکرم کل عالمم رو بر خبر خاص اکرم کل عالمم عادلم. نتیجه کار وجوب اکرام علمای عادل است و بس، نه هر عالمی. این هم یک حکم مقید به دست می. پاسخ این حرف رو ما طبق مبانی خودمون در باب جمع عرفی مفصل داده ایم. اتفاقا دوستی از عزیزان که در جلسه ما گاهی حضور دارن به من پیشنهاد دادن جلسه قبل که یک رساله پایان نامه‌ای تنظیم کنن بر اساس آرائی که در باب جمع عرفی خدمت عزه پیشتر بیان داشته ایم در مبحث تعادل و ترجیح دوره قبل خارج اصول بود، که من هم پذیرفتم که ایشون اگر میخواد پایان نامه‌ای رو این زمینه تنظیم کنه با موافقت مرکز مربوطه از نگاه من مانعی نداره. اونجا ما مطالبی گفتیم که دوستمون گفتن مطالب خیلی پریست یا تاپیست، من خودم معتقدم یک دقتیست در ذهنیت اوقلایی و یک نوع مواظبت از تأثیر نسبت به آراء و افکار رایج در علم اصول، چون گاه آدمی تحت تأثیر تلقینات فقهای سلف قرار میگیرد و این امر بسیار بسیار شایعی است که گاه از آن تعبیر به تأدب هم ممکن است بشود. شما اگر ببینید فلان فقیه برجسته فتوایی داده است، به احتمال قوی شاگردان او هم همین فتوا رو برگزیدند. یک هماهنگی همسویی بین شاگردان یک استاد و خود استاد وجود داره. گاه پای یک فتوا در فقه شیعه از یک عالمی، یک فقیه برجسته ای در مقطعی باز شده و بعد از او دیگر میان فقها جا افتاده. حس تبعیت از اسلاف، حس تبعیت از فقهای سلف متاسفانه وجود داره در بین فقهای برجسته عظیم الشأن، متقی و اندیشمند ما. این واقعیتی است که فراگیره و حتی اعظم فقهای ما رو هم در بر میگیره. لذا به این جمله کلیدی باید در مقام اجتهاد خوب توجه داشت که تا بزرگی بزرگان هست اجتهاد میسور نیست. دوستان من به این نکته باید واقعا از صمیم قلب اعتقاد داشته باشم و در مقام عمل اون رو سر لوحه کار فکری خود، کار علمی خود قرار بدم. ما در بحث جمع عرفی راجع به خصوص این جمع که عبارت باشد از حمل عام بر خاص یا حمل مطلق بر مقید مفصل صحبت کردیم. از نگاه ما هر جایی که یک طائفه مطلقند و یک طائفه مقید امکان جمع وجود نداره، به حکم عرف جمعی صورت نمیپذیرد به نفع خاص و با حمل عام بر آن. این ذهنیت اشتباهی است که گاهی در مسئله وجود داره. اجالتا خدمت عزیزه عرض بکنم که اولا حمل عام بر خاص در فضایی است که نتوان به هر دو مستقلا ملتزم شد، به هر دو مستقلا ملتزم شد، که مثلا فرض بگیریم حکم مولا یکی بیش نیست، یا وجوب اکرام مطلق عالم است یا وجوب اکرام خصوص عالم عادل، وقت اینجاست که ناچار شویم مثلا با حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید از تعارض پیش آمده و از دوگانگی مفاد احادیث خود رو نجات بدیم. اما اینجا می شود تو فقط در این حال که ملتزمیم به اخبار مطلقه، ملتزم باشیم به اخبار مقیده، مقیده به حالت تعارض، مقیده به حالت تعارض می شود به هر دو ملتزم شد با راهکاری که بعدا خدمت عزه تقدیم خواهم داشت. این یک. لذا ما مسلم نمی انگاریم که این دو طایفه در مقام القاء یک حکم باشند تا تعارض میان این دو طایفه، تنافی میان این دو طایفه مسلم انگاشته شود. نه، ممکن است هر کدام متضمن حکمی متفاوت از دیگری باشد. نکته دوم این است که ما در وقتی مجازیم به مقتضای جمع عرفی عام رو بر خاص یا مطلق رو بر مقید حمل بکنیم، که عام از لسان آبی از حمل برخوردار نباشد، از لسان آبی از حمل، و حالی که معتقدیم در اخبار موافقت کتاب این لسان وجود داره، لسان آبی از حمل. دوستان اگر نگاه بکنن اخبار مربوطه رو از آن میکنن به عرض بنده که لسان اخبار موافقت کتاب به نحوی است که آبی از حمل محسوب میشود. من خدمت از چند مدل از این روایات رو قرائت میکنم تا یادآوری بشه احادیث و تأیید بر عرض حقیر. حدیث منصوب به امام صادق، حدیث ایوب ابن راشد از امام صادق، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. این لسان قابل حمل بر حالت تعارض نیست، به شکل مطلق هر حدیث غیر موافق قرآن رو زخرف قلمداد میکنه، هر حدیث غیر موافق با قرآن. یا حدیثی که ایوب ابن هور از امام صادق دارد، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، همین مضمون درش دیده میشود. یا حدیث اذا جاءکم انا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا. این سیاقی که حصری است به نظر آبی از تخصیصه، ما جاءکم انا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا، و الا اگر شاهد یا شاهدینی نداشت فقفو انده ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم. البته هستن روایاتی که این لسان آبی از تخصیص رو ندارن، اما خب در میان پاری از احادیث این لسان به وضوح دیده می شود که ابای از حمله بر حالت تعارض دارند. حتی حدیث هایی که با لسان فما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فدعوه، حتی احادیثی که با این تعبیر آمده است هم برخی از اینها آوی از تخصیص به اعتبار صدرشون. ببینید حدیث سکونی از امام صادق از قول نبی اکرم نقل میکند که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، پشت هر حقی حقیقت است و پشت هر ثوابی نور، که مقصود از حقیقت و نور با توجه به ادامه حدیث همون قرآن، در واقع همون قرآن است که حاکی از مقاصد کلان شریعت منوادید با محقق سیستانی. وقت در امتداد این میگه فما وافق کتاب الله فخذو، آنچه که موافق کتاب خداست پس اخذش کنید. این نتیجه عبارت قبل با فاء تفریع میاد، فما وافق کتاب الله فخذو، یعنی از حدیث اینجور برداشت میشود که اصلا حق نیست، ثواب نیست، حدیثی که موافق با کتاب نباشد، حق نیست، ثواب نیست، حدیث غیر موافق با کتاب. طبیعی است که چنین حدیثی توان تعارض ندارد تا بخواهد امام در مقام تعارض با آن سخن گفته باشد، در مقام تعارض آن حرفی حکمی بیان داشته باشد، چون میشه سخنی فاقد حقیقت، سخنی فاقد نور، که طبیعتاً سخن حق و ثواب محسوب نمی شود، بلکه سخن خلاف حق، منافی حق، ناسوابه. این هم نکته دوم که خدمت اعزه عرض کرده. خب این نکته دوم ناظر به بعد کیفی اخبار عام یا به تعبیری مطلق بود، بعد کیفی، یعنی لسان آبی از تخصیص باشد یا تقیید. اما رفقا بعد کمی هم مهمه که ما در بخش سوم بهش اشاره میکنیم. سالسن این که اخبار مطلق از حیث تکثر تفوق دارند بر اخبار مقید، از حیث تکثر تفوق دارند بر اخبار مقید به حالت تعارض. یک رصد بکنید در باب اخبار موافقت، ببینید عمده احادیثی که امر به عرضه خبر بر کتاب می کند به شکل مطلق و نه ناظر به حالت تعارض چنین امری را صادر کرده است، نسبت به حالت تعارض امر نکرده، به شکل مطلق چنین امری را صادر کرده است. تعداد کاملا عیان و واضحه، خیلی راحت می توانند دوستان من رصد بکنند. نکته آخر هم در رابعن قضیه اشاره کنم. حالا فرض کن سلمنا که شک کردیم، آیا مجالی برای تقیید یا تخصیص وجود دارد بر پایه روش عرف یا خیر؟ روش عرف همون سیره عقلاست دیگه، چیزی غیر از سیره عقلا محسوب نمی شود. در سیره های عقلایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. هیچ فقیه متزلع ملتفتی به شکل کلی نخواهد گفت، هر جا عام می بود و خاصی باید عام را حمله بر خاص کرد. چرا؟ چون حمل عام بر خاص پشتوانه روایی که نداره، تعبدی که نیست، مبتنی بر سیره عقلاست، و سیره عقلا عمومیت و شمول ندارد، به تعبیری اطلاقی ندارد که بتوان حکم آن را توسعه داد. مثل هر سیره عقلایی ممکن است قدر متیقنی داشته باشد و قدر مشکوکی، و در موضعی که قدر مشکوک محسوب می شود تمسک به سیره عقلا به عنوان یک دلیل لبی، تمسک به سیره عقلا به سان یک دلیل لبی جایز نیست. و همین جهت ما یک سیره عقلا نهایت داشته باشیم، مبنی بر لزوم حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید، و هر جا شک شد در اینکه آیا سیره عقلا جاری و ساری است یا خیر، نمیتوان بر اساس این سیره جمع زد میان دو خبری که به ظاهر تعارض دارد. خلاصه راوان این که لو سلمنا که هیچ یک از وجوه پیشی نتواند شما رو قانع کند بر عدم امکان اعمال قاعده جمع عرفی حمل مطلق بر مقید، هیچ یک از این وجوه پیشی نتواند شما رو قانع کند بر اینکه باید جمع زد به حمل عام بر خاص. مثلا سلمنا، نهایت دچار شک و تردید میشیم. در فضای شک هیچ سیره عقلایی قابل تمسک نیست. خب این پاسخ سوال اول. به همین میزان بسنده میکنیم. البته میتونیم باز وجودی در عدم امکان جمع بیان کنیم که دیگه فرصت ما ضیق و محدوده. اما سوال دومی که اینجا خوب است در مطاف آخر مبحث خدمت عزیزه پاسخ بدیم این است که ما دو طایفه اخبار داشتیم، همونطور که اشاره کردم، طایفه اخبار مطلق، طایفه اخبار مقید. ما در اخبار مطلقه گفتیم مراد از کتاب عبارت است از مقاصد کلان شریعت، اهداف عالی شریعت. آیا در باب اخبار مقیده هم همین ادعا رو داریم که مراد از کتاب اهداف عالیه شریعت است، مقاصد کلان شریعت است، یا اونجا تفسیر دیگری ارائه میکنه؟ اگر در هر دو معتقد باشیم موافقت با مقاصد کلان شریعت شرط است، موافقت با مقاصد کلان شریعت، اینجاست که رفقا اساساً فرض تعارض دیگر ممکن نیست، چون هر خبری که با اهداف کلان شریعت با مقاصد عالیه شریعت در تنافی است فاقد حجیت است در نفس خود، فی نفس حجت محسوب نمی شود. تا کار به چی بکشه؟ تعارض بکشه. لذا رو فقا خوب دقت بکنید، اگر در فرض مسئله تعارض اخذ شده، ناظر به نگاه بدوی قضیه است که ممکن است نزد مخاطب ناآگاه، نزد فرد ناآگاه از واقع قضیه تعارض جلوه کند، با حال این که فی الواقع تعارضی وجود ندارد. اگر راوی سخن از تعارض به میان آورده است و امام در پاسخ او موافقت کتاب رو مرجح قلمداد کرده اند، فی الواقع راوی در نگاه بدوی تعارض دیده است، در حقیقت تعارضی نیست و پاسخ امام ناظر به انتفاع تعارضه، نه ترجیح در فرض ثبوت تعارض، ناظر به انتفاع اصل تعارض. نه، راویان فقیه بودن، فقهی که اون زمان بود با فقه امروز زمین تا آسمون فرق میکنه، حتی فقه فقهای چند صد سال بعد هم با فقه فقهای امروز تفاوت داره. شیخ طائفه، شیخ طوسی با اون عظمتی که دارد و احدی در بود علمی او و تأثیر او در مسیر فقاهت شیعی تردیدی نداره، استدلالاتشو در کتابهای استدلالی او میتونید ببینید دیگه، اوج کتب استدلالی او کتاب المبسوطه. از این دیگه نگاه کنید استدلالات شیخ طوسی و خیلیاش بسیار سست و ضعیف جلوه میکنه، نیازمند به توجیهات و تدقیقات اصولیون متأخره که معمولا از باب احترام پای حرفهای شیخ طوسی گذاشتن، ولی اون چه که شیخ بودن استدلال میجوید بسیار ضعیف. یا لااقل در نگاه نخست قانع نمی کنه مخاطب و فتوایی که او برگزید. هم در بعد روایی و فقه الحدیثی که گاه ارائه می کنه، در جمع بین احادیث متعارضی که گاه راهکار رو گاه ارائه می کنه، هم در بعد فتوایی که عرضه می کنه، می بینیم خیلی وقتا اینها قانع کننده اصلا نیست. چه برسه به روات عصر حضور که بچه مدرسه این راه بودند و تازه می خواستند فقاهت بیاموزن. اون زمان فقاهت جدی نبود، با وجود امام معصوم به چه همت محدثان و اصحاب ائمه بر جمع احادیث بود، بر تدوین حدیث بود، بر نگارش و کتابت و نقل احادیث برای دیگران بود، بیشتر رو این زمینه متمرکز بودن. کار فقه اونا که خیلی فقیه بودند و هنرمند، نهایت اوج هنرشون در سوالات دقیق از امام، در سوالات دقیق از امام خلاصه میشد، مثل زهرت ابن اعین مثلا که سوالات دقیقی از امام میپرسید، یا محمد ابن مسلم، یا فضل ابن شازان، فقهای اصحابند دیگه. اجتهاد به معنای امروزینش البته نمیگم نیست، نمیگم اصلا نبوده، اما در سطح خیلی نازلی و نادری بین اصحاب بوده. نگاشته های از یونس ابن عبدالرحمن و فضل ابن شازان وجود دارد در کتب متقدمان که حکایت از فعالیت اجتهادی اینها میکنه، اما به جرأت میتونم بگم که اینجور فعالیت های علمی اجتهادی در دوره اهل بیت در اوج ضعف و ندرت بوده، در قیاس با امروز هم ضعیف بوده و هم نادر. حالا مذمت رو نمیتونه اثبات بکنه، مگه اشتار رو قاعده باشه چرا مضمون باشه؟ میشود گفت به نوعی مورد تشویق هم بوده بر حسب بعضی از نصوص، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این یک نوع میشه گفت تشویق به اجتهاده، منتها حاجتی نبود با وجود امام به اجتهاد، با وجود وفور احادیث. البته در بعضی موضوعات چرا نیاز بود، در بعضی از موضوعات حاجت بود به کارهای جدی اجتهادی، چون یه معذری که از همون ابتداء دوران صادقه که دوران وفور احادیث هست بروز کرد، مسئله تعارض احادیث بود. تو این زمینه رساله های نگاشته شده، فعالیت هایی هم صورت پذیرفته، اما باز اون رساله ها در قیاس با اون چه که الان در این مبحث عرضه میشه اصلا قابل قیاس نیست.
یعنی وقتی تعارض تو فرض موافقت کتاب مطرح میکنه، طرف موافقت مخالفت، اما اصلا یه تعارض بود اصلا معبرن وقت
ببینید، نمیشه راجع به احادیث اینجور ایدئال منشانه ورود کرد. خواهید دید که احادیث با ایدئال های شما چندان نمیخواند. شما فرمایید چرا امام مثلا از همون اول نفی تعارض نکردند؟ ببینید تعارض مصطلح اینجا صدق نمی کنه، تعارض لغوی صادقه. به این نکته دقت بکنید، من که میگم اینجا فی الواقع تعارض نیست، این تعارض مصطلح در علم اصول نیست، بلا از نگاه لغوی میشود مدعی تعارض شد بین دو خبری که یکی فی نفس حجت است و دیگری حجت نیست، یعنی اهل لغت، ابناء لغت، دو خبری که از حیث مفاد در تقابل هم دیگرند و متعارض میشمارند. منتها از نگاه فنی و اصولی بر حسب مصطلح متأخرین تعارض صدق نمی کنه. تو این جهت خیلی توقع عجیبی است که بخوایم از امام داشته باشیم که مخاطب رو به مصطلح متأخران رهنمود کنه، بگه اصلا اینجا تعارضی وجود نداره. تعارض یعنی چی؟ یعنی تنافی مفاد دو حدیث دیگه، فارغ از این که سندهاشون صحیح باشه یا نباشه. مثلا بحث صحت و سقم سندی هم در اون مقطع چندان جدی نبود، کم کم خصوصا در دوره غیبت سقرا که دست اصحاب از امام کوتاه شد و حرفه‌ای شدن محدثان در کار حدیث، جدی قلم داد شد. آثارش رو هم در پایان غیبت سقرا و اوائل غیبت کبرا گذاشت. احتمامی که بعضی از مؤلفان و فهرست نویسان در قرون چهارم و پنجم داشتن نسبت به توثیق افراد، تعدیل افراد یا تضعیف و جرح افراد، روی همون حساسیتی بود که کم کم در دوران غیبت سقرا به نحوه جدی پدید آمد که به هر حال باید اسناد رو مورد بررسی قرار داد و هر سندی رو نپذیرفت، هر روایتی رو از هر راوی قبول نکرد. سوال بحث ما این بود که آیا این دو خبر میتوانند متفاوت باشند یا لزوماً اخباری که مقید به حالت تعارضند اینها هم ارجاع به سنجش خبر با مقاصد کلان شریعت میکنند. امر به اعتبار سنجی احادیث بر پایه مقاصد کلان، به تعبیر دیگه آیا در اخبار مقیده هم مقصود از کتاب مقاصد کلان شریعته یا اونجا نه مقصود احکامی است که در شریعت وجود داره. دوستان به این نکته تأملی بکنن تا جلسه آینده انشاءالله ببینید میشود دو محتوای متفاوت رو اینجا مدعی شد، یک محتوا رو به اخبار مطلقه نسبت بدیم، یک محتوا رو به اخبار مقیده. یا خیلی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.